بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها در قسمت بیماری های انگلی بیماری کرمک می باشد که توسط انگلی به نام آنتروبیوس ورمیکو لاریس ورمیکو لاریس یا اکسیور ایجاد می شود. طبق تخمین مجامع پزشکی بیش از 200 میلیون نفر در سطح جهان به بیماری کرمک مبتلا هستند. شیوع این بیماری در کودکان که به 4 دست و پایی و راه رفتن افتاده اند بیشتر است. علل ایجاد این بیماری عبارت است از 1. مصرف غذاها یا آشامیدنی‌های آلوده. 2. علیکم السلام. 2. دست‌ها و ظروف آلوده. مباحث اون در بیماری کرمک، به بیماری انگلیه داریم عللش میگیم. 2. دست آلوده، دستش نمیشوره. 3. لباس‌های آلوده، از خودش یا از دیگران، یا دست دوم میخرن، اخصوصا این آشغالای دست دومای خارجی هر مرضی دارن منتقل میشه به این نسل پاک ما. 4. مدفوع آلوده به تخمهای این انگل کرمک از فردی به فرد دیگر آنجا که بعد از دستشویی رفتن دستهای خود را با آب و صابون یا با آب و شامپو نشوید. 1. باید دانست انگل‌های کرمک 2 گونه است. انگل‌های نر حدود 3 میلی‌متر و انگل‌های ماده گفته تقریبا 10 میلیمتر طول دارند. علیکم السلام. و به رنگ سفید می باشند. علیکم السلام. بفرمایید. فردی که به این انگل مبتلا شده حدود 50 عدد از این انگل ها را حمل می کند. علیکم السلام. خوشم حاجی اون پشتی بده. پشتی نه
خوبه آجا راحت باشی.
زمین زمین بخ بخ
ممنون
آقا. خوشم آقا. خوشم با اجازه شما. مباحثمون تو بیماری انگله. وقت این بیماری کرمک در شخص مثلا آلوده تقریبا حدود 50 کرمک داره تو دستگاه گوارشش. ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید میخوام بیماری توضیح بدم. کرم های ماده شبها از سوراخ مقعد بیرون آمده و شروع به تخم گذاری در پوست اطراف مقعد می کنند. این حرکت کرمها در اطراف مقعد باعث خارش مقعدی می گردد. برای درمان بیماری کرمک تمام افراد خانواده باید درمان شوند و دارو مصرف کنند. در افراد بالای 2 سال می توان فقط 1 قرص جویدنی ضد انگل مصرف نمود و سپس هر هفته یعنی بعد از یه هفته که گذشت 1 بار دیگر این قرص را تکرار کرد. مصرف قرص ضد انگل را تکرار کرد. قرص‌های ضد کرم و ضد مالاریا مثل کینا کرین و یا ضد کرم پیرو یا پیر وینیوم پاموات یا تکیاخته داره قرص پیر یا پیری متامین این ضد تکیاخته است، یا ضد کرم و ضد انگل پیرانتل پاموات. یا ضد کرم و ضد انگل مثل پرازی کوانتل، پرازی کوانتل، یا فقط ضد کرم مثل پیپ رازین، پیپ رازین. یا اینکه ضد کرم و ضد انگل نیاسین، نیاسین آمید. آمید یا ضد باکتری، ضد عفونت و ضد انگل مثل مترو، مترو نیدازول، مترو نیدازول، هم ضد باکتری هم ضد انگل. یا قرص جویدنی ضد انگل مبندازول، علی الظاهر اینجای کتاب از کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده تلخیص دکتر فرهاد همتخواه صفحه 214 علی از خط آخر ما قبل آخر، یه قرص جویدنی ضد انگل مبندازول، علی الظاهر این باید غلط باشه. خب باید بنویسین قرص ضد انگل و ضد باکتری مترو، مترو نیدازول، مترو نیدازول. و این در کتاب، در همین کتاب در صفحه 284 آمده. یکی دیگه از بیماری های عفونی، از 809 بیماری عفونی که داریم و 48% منشأ حیوانی دارد، یکی از بیماری های حالا اینجا در کرمک و کرم و انگل میتونی از داروهای گیاهی استفاده کنی، مثلا قرقروت، بله، مثلا تمر هندی، مثلا تخمه خام هندوانه. تمامی اینها ضد انگل می باشد. بله؟ بله، بله. می باشد. خب. حالا تو بحث بیماری های عفونی یکی دیگه از اونها کزازه. کسی تصادف کنه، زخمی بشه، دستش ببره و مانند اینها. اینجا اگر شخص از طریق زخم حاصله بر بدن باکتری به نام کلستریدیوم، کلستریدیوم تتانی، اگر کسی زخمش به این باکتری آلوده شد، شستشو نداد، ضد عفونی نکرد، با گاز استریل غیر روغنی بهداشتی هم زخمشو نپوشوند، دچار بیماری وخیمی به نام کزاز میشه. چون این باکتری از خودش سمی ترشح میکنه که روی سیستم عصبی بیمار مبتلا به کزاز اثر کرده. و یکی از آثار سوءش اسپاسم عضلانی می باشد که عضلات تنه بیشتر از عضلات دست و پا درگیر می شود. اسپاسم عضلانی ناشی از سم این باکتری. با هر اسپاسم، یعنی با هر گرفتگی عضلانی، درد شدیدی وجود دارد. اگر اسپاسم عضلات صورت گرفت، منجر به بی حرکتی فک می شود و به اصطلاح پزشکی چهره بیمار دیگر لبخند ژتون نیست، بلکه تصویر لبخند شیطانی است. تو پرانتز بنویس تریسموس، یعنی لبخند شیطانی، پرانتز ببن. اسپاسم عضلانی صورت شد، فکا دیگه حرکت نمی کنه، لبخند کاذبیه که انسان بدقیافه میشه، میگن لبخند شیطانی یا تریسموس. کسی که مبتلا به کزاز شد، واکسن کزازم نزده، زخمش هم ضد عفونی نکرده، بیمار را از پا در می آورد. باید دانست در اشخاص ورود این باکتری کلستریدیوم تتانی بیشتر در اثر ورود این باکتری از طریق خراش‌ها، زخم‌ها و یا سوختگی‌های حاصل از مشتقات نفت یا آبجوش یا بمب‌های ناپال یا ناشی از برق با فاز بالا. ایجاد می شود. بیماری کزاز در نوزادان، یعنی بچه‌هایی که به دنیا آمدن تا پایان یک ماهگی، غالباً از طریق زخم بند ناف است. لذا گوییم تیغ جراحی، قیچی، نخ بخیه و مانند اینا کاملا استریلیزه باشن و هر روز یکی دو قطره الکل سفید روی ناف چکانده شود تا بعد از یک الی دو هفته تقریبا بین یک هفته تا ده روز بند ناف میافته. پس محیط ضد عفونی باشه، چون غالبا بیماری کزاز در نوزادان از طریق بند ناف آلوده است. که حتی بعضی از متخصصین در 50% موارد در نوزادان قائل شدن. پیشگیری از کزاز، پیشگیری از بیماری کزاز نوزادی به این است که مادران حامله و باردار واکسن کزاز به مادران حامله و باردار واکسن کزاز تزریق می شود. بیماری کزاز چه علائمی در بیمار دارد؟ یک، تشنج. دو، کبود شدن پوست. سه، اسپاسم عضلات، گرفتگی عضلات. چهار، آبریزش از دهان. پنج، تعریق فراوان، عرق ریزی زیاد. شش، کاهش فشار خون. در کودکان پیشگیری از کزاز به استفاده از واکسیناسیون کزاز که به صورت واکسن سلاس، واکسن سگانه موجود است و در افراد بالغ به صورت واکسن دوگانه، یعنی کزاز و دیفتری، کزاز و دیفتری. در کودکان واکسن سلاس به صورت کزاز و دیفتری و سل استفاده شود. در درمان بیماران مبتلا به کزاز از داروی ایمونو گلوبولین که ضد کزاز است و همچنین واکسن کزاز و همچنین داروهای شل کننده عضلانی استفاده می شود. باید توجه داشت که ابتلای به بیماری کزاز مسئولیت دائمی به بدن شخص نمی دهد. یعنی نظیر بیماری سیاه سرفه و سرخچه و بیماری مخملک و بیماری اوریون نیست که اگر کسی یک بار مبتلا شد بدنش تا آخر عمر مسئولیت داشته باشه. هر بار دست بچه پای بچه، بدن بچه و یا افراد بالغ زخم شد، باید محل زخم رو ضد عفونی کرد با یک گاز استریل مناسب غیر روغنی روش پوشوند. بعد از باب احتیاط عملیه بعد یک واکسن ضد کزاز زد زیر نظر متخصص، یعنی متخصص بیماری عفونی، چک کنه ببینه باکتری کزاز هست یا نه. نبود که نبود، نمیزنیم. اگر بود حتما باید واکسن بزنیم. واکسن کزاز هم واکسن انسانی شه داریم، هم واکسن از پلاسمای اسب داریم، یعنی واکسن کزاز اسب داریم. این انسانیش خیلی کمه تو بازار، اسبش بیشتره، تصادف فهمیدیم مومنا، ولی باید یه واکسن کزاز بزنه. لذا شخص بعد از ابتلا به بیماری کزاز همانند بقیه واکسن ها هر ده سال یک بار یه واکسن کزاز بزنه. بله، افراد بالغ هر 10 سال یک بار یک واکسن کزاز بزنه. بله بله، مخصوصا وقتایی که میرین مسافرت از کشوری به کشوری، این ویزای شما رو نمیدن مگر کارت بهداشت بیاری که واکسن کزاز دیفتری بهت میزنه، بعد میگه حالا برو حج عمره، حالا برو کربلا نجف. اینا هست ها، حواست دانید واکسن های باریکی هست، یکم رنگش مایل به زرد. آفرین آفرین، احسن. چون که جغرافی های طبیعی فرق میکنه، ملت ها و امت ها و نژاد ها و اینا همه فرق میکنه. این از باب احتیاط میزن، میگیم احتیاط عملیه. ولی تو شهر خودم هم، تو کشور خودم هم، هر 10 سال یک بار. این هم تموم شد. حالا اینا رو سه چی گفتیم مؤمنا؟ گاهی هست شخص از حیث جسمی خارش مقعدیش به بیماری کرمک بود، یه بار دیگه از شخص از حیث روان باید تخلیه سموم روانی کنه، اما خارش محل خروج صفات رذیله، اخلاق سیئه، رفتارهای منفی. خداحافظ شما، دارم بحث روان میکنم و حرف گم نکنیم. محل خروج این سمومش خارش داره. انگلش چیه؟ وابستگی و دلبستگی و خوشنودی و رضایت از این و آن، یعنی ترک رضایت خدا و رضایت 14 معصوم کرده برای دل خوش کنک این و آن از غرب و شرق، دفع سموم نمی کن. حالا حالت کرمک روانی میگیره. سخت شد علم نداره، کم کم آسان میشه. پس محل خروج اینها حرف گم نکنه، محل خروج رفتارهای منفی، سیئات اخلاقی، محل خروجش، چون ذهنت هم ظرف دیگه، رفتارت هم چی عمو؟ وقتی یه چیز خوب میاد یه چیز بد باید بره. مثلا اینجا قبلش توش هوا بود، حالا آب ریختی، هوا رفت آب اومد، یه بار دیگه میخوایی همش نقل و نبات بیست، بازی آبا چقدر کم میشه، نقل و نبات میریزی. پس باید این سیئات اخلاقی، رفتارهای منفی از یه جایی بیرون بره دیگه. حالا اینکه نمیذاره بیرون بره یا خارش محل خروج، میگیم خارش مقعدی. خب یک بار به خاطر انگلا بود، چطور در بدن تا 50 تا میشماریم؟ یه بار تو بحث چیه؟ تو بحث روان نامتعادل و روح شیطانیه. میگیم 50 تا انگل هست و اون لشکریان جهله که لشکریان شیطان میشه، لشکریان جهل. مثلا تواضع خوبه، کبر بده، غرور بده، قبطه خوبه اما حسادت بده. حسادت همراهی و مدارات خوبه اما حقد و کینه بده. حالا همجور برو مؤمنا تا 50 تا دیدی. پس چطور میشه که شخص، ببخشید دیگه، حالا لکم میخوام داشی حرف بزنم اما روایاتا، چطور میشه که شخص دلش قلقلک میره، یعنی قلب روانش قوه مفکرش رو قلقلک میده، خارشک داره؟ به خاطر وجود این 50 انگل جهل. حالا روایت امام صادق علیه السلام که بخونیم، لشکریان عقل، لشکریان جهل. اون لشکریان جهلش یاد باشه، اونا قلقلک میده قوه مفکرتو، قلقلک میده قلب سلیمت رو، باید دفع این انگل ها کنی تا خواب راحت، بیداری راحت، با امنیت خاطر و امنیت فردی و اجتماعی داشته باشی. تو بحث عقیدتی بصیرتی چجور میشه که غرب و شرق دشمنان گاهی تراشه میسازن، تراشه تربیت میکنن، ببخشی لفظان لاتی میشه، ببخشی گاهی هم اینا را انگلک میکنن، بعد این به ساز دشمن میرقصه، به تحریک دشمن خارش داره، به اصطلاح مشهدی ها کخ داره. حالا اینجا به خاطر چیه؟ به خاطر عقیده باطل و بی‌بصیرتیه. یادتون باشه چطور میشه شخص به ساز دشمن میرخصه، دشمن ترتیبش میده، دشمن از مسیرش بیرونش میکنه، دشمن کشورش رو اشغال میکنه، همجا ادامه بده، به خاطر این دو انگله. از پا در میاد خودش هم نمیدونه، به خاطر عقیده باطل و بی بصیرتیه. آیا عقیده باطل بوده؟ بله، از صدر خلقت آدم عقیده باطل به توسط ابلیس لعین رواج پیدا کرد. یکی از عقیده های باطل جاودانگی تو از حیث بدن و جسم تو دنیا، این یه از جک هم جکتره، از رمان هم رمانتر. نظیر القاعات شیطانی ابلیس لعین به حضرت آدم، بخور از این درخت ممنوعه که همیشه جاودانه باشه. یه تفلگم به پرچونگی زنش به القاعات شیطانی ابلیس ترک اولا کرد. بفهم دیدی عقیده باطل یکیش چیه؟ آدم خیال کنه همیشه تو دنیا هست. بابا از تو درس خونده تر، ملاتر، باسوادتر، پولدارتر، قدرتتر، نفر بیشتر داره، همه رفتن، تو هم میری همون.
پس یکی از عقیده باطل چیه؟ خیال کنم همیشه تو دنیا هست. خب این عقیده باطل فرهای باطل زیادی داره، مثلا خودمحوری داره، خودبینی داره، کبر داره، قلتقی داره، شرارت داره، حق خوری داره، حق کشی داره، ظلم داره، جور داره. چقدر مؤمنا باکتریا و میکروبا و انگلای عفونی، یکی دوتا نی یکم شمار دمست. ببین یه عقیده باطل ها، ببین چقدر پس لرزهای باطل داره. مؤمنا یک بی‌بصیرتی زیاده. مثلا فرض کنید که اعتماد به دشمن کردن یه بی‌بصیرتیه. فسق فجور عمدی انجام دادن و یا مروج فسق و فجور بودن، همنشینی با افراد بد و کوشش در بکرسی نشاندن نقشه های دشمن، اینا همه بی‌بصیرتیه. اینها خطرش از کرمک جسمی و از کزاز جسمی بیشتره. حالا این عقیده باطل و این بی‌بصیرتی طول تاریخ بوده. یه مثال اون وقت دارم، بیا سر اون بچه بد نوح، بیا سر قوم لوط، بیا سر قوم ثمود، بیا سر قوم عاد، بیا سر قوم شعیب، بیا سر فراعنه مصر، بیا سر نمرود، همجور بیا که بیا، بیا سر همجور قوم بنی اسرائیل، از گوسال پرستی و چنین و چنان، نجات پرستی، قتل الانبیا علی ایدیهم، اکلهم و سحت، همجور بیا تا همین زمان خودم، زمان قبل از پیغمبر، از مشرکین، از جاهلیت اولا، از بنی امیه، ابو سفیان، ابو جهل، همجور بیا، از گودتای سقیفه، از تراشه های یهود، از بنی العباس، همجور بیا مؤمن و زمان ما هم بیا. عقیده باطل، نژاد ما برتره، هیتلر باشه یا عقیده باطل استالین و کمونیست باشه یا عقیده باطل کاپیتالیسم، اومانیسم، فمینیسم، چرند و پرنده باشه، پلورالیسم، یکی دوتا خیرت پد نیست. عقیده باطل، استعمار نوین، تجارت انحصاری، علم انحصاری، شرارت انحصاری، همه چی از آن خودشون میدونن، هیچ کسو مالک نمیدونن، با زر و زور و تزویر و قدرت و اعمال نظامی هر جا چنگ میندازن، مردم هم لطپار میکنن. حالا نمونش رو شما در هیئت حاکمه آمریکا میبینی، هیئت حاکمه انگلیس میبینی، اینا همه زیر مجموعه های لابی های صهیونیست بین الملل هم. حالا از قدیم و جدید عقیده های باطل انقدر زیاد شده و مذاهب ساختگی که شما خزان علم رو گم کنید، خزان علم رو یعنی 14 معصوم رو گم کنی، چشمات نبینه، همه چی ببینی الا 14 معصوم، همه چی بخونی الا کلام خدا که قرآن مجیده، به هر فرضیه و نظریه بها بدی، به محکمات قرآن مجید و محکمات روایات اهل بیت عصمت و طهارت اندازه یک فرضیه بها ندی. دیدی مؤمنا سیستم ایمنی روان و روحت مختل شده، چنانچه سیستم اعصاب مرکزی در بیماری کزاز مختل می شد و انواع گرفتگی ها و اسپاسمای تنه و صورت می گرفتی که فکتو نمی تونستی به جنبونی، لبخندت لبخند شیطانی می شد. حالا عقیده میشه عقیده شیطانی، بی بصیرتی کار شیطانه. اگر کسی روشن ضمیر باشه، پا در رکاب ولایت باشه، با بصیر باشه، با با ضد بصیرت با اعما که جمع نمیشه، دوست جونجونی نمیشه، گاوبندی نمیکنه با اونا، هم پیاله اونها نمیشه. یا دست وحدت بده به اعما و برای براندازی آرام حکومت دینی اقدام کنه. تصادف همین آقا، حالا مثالای علمی بزنم روستون عمو جان. مثلا مؤمنا، مثلا مؤمنا میبینیم در روایات شیعه از بحار علامه مجلسی جلد 43 از کتاب جلال عیون علامه شبر جلد 3 بحار جلد 43 بود، جلال عیون جلد 3 در جلد 2ش جلد 2 بنویسید و در صحیح بخاری از اهل تسنن. خب الفاطمه بضعه مني، فاطمه زهرا سلام الله علیها پاره تن من رسول الله. خب اشیاء سنی، این عقیده حقیه. حتی بعضی از اهل تسنن مثل آلوسی در تفسیر آلوسی میگوید فاطمه پاره وجود پیغمبره. بفهمم؟ بله، اشیاء اهل تسنن. خود قرآن مجید سوره آل عمران از اول سوره آل عمران تقریبا تا اواسطش 80 آیه آیات مربوط به مناظرات صحیح پیامبران و اهل بیت عصمت و طهارت با مذاهب گوناگون غیر الهی. وحدت شیعه و سنی یعنی وحدت رویه صحیح برخواسته از محکمات قرآن و روایات، روایاتی که صحیح و موثقه. حالا ما از هر کسی سوال میکنیم، با هر دین و مذهبی، آیا هجوم تراشه‌های یهود و اعوان و انصارشون به خونه حضرت زهرا و یا سیلی زدن به گوش حضرت زهرا تو کوچه که از شیعه و سنی روایات داریم، حتی نامه عمر به معاویه داریم، در صحیح مسلم و صحیح بخاری هم هست، از شما سوال میکنم آیا این کار عمر برخواسته از عقیده درسته یا عقیده باطل دیکته یهوده؟ بفهم. زمان ما آیا روز عاشورا دهنکجی کردن به اصول ارزشی تو شهر تهران، نام مبارک امام حسین توهین کنن، مساجد توهین کنن، قرآن توهین کنن، سوت و کف بزنن، آیا برخواسته از عقیده صحیح یا دیکته یهوده؟ دیدی مؤمنا، چه شیعه باشم، چه سنی، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، دیدی عقیده باطله. عقیده باطل انگلک شیطانه. یکی از انگل‌های شیطانی چی بود عمو جون؟ خودمحوری بود، خودبینی بود، حقد و کینه بود، حسادت بود، فریب دشمن خوردن، اعتماد به دشمن کردن، کورکورانه، بی‌بصیرتی، بها دادن به دسیسه دشمن و غفلت کردن از اصول ارزشی. بفرمایید. شما مؤمنا ببینین فقه حنفی 80% فقهش شبیه فقه امامیه. این فرمایش محقق بزرگوار حجت الاسلام دکتر بی آزار شیرازیه. من که بچه بودم ایشون از محققین بود و طلبه های فاضل نجف اشرف، سن زیاد مؤمن شاید 80 بشه. حالا این تحقیق کرده مؤمنا تو فقه مقارن، فقه مقایسه، فرمود فقه حنفی 80% شبیه فقه امامیه شیعه اثنی عشریه و فقه شافعی که محب اهل بیت هستن شافعیه، بسیاری از مسائل فقهیشون شبیه فقه امامیه است. ما به برادران میگوییم وحدت با ولایت و پیروان ولایت داشته باشین برای دنیا و آخرت خودتون خوبه برادرای اهل تسنن، اما اگر اعتماد کنید به شاههای خائن و سلاطین جورتون که اونها اعتماد کردن به غرب و شرق، دنیا و آخرتون خراب میشه. لذا ندای بیداری واقعی یعنی زندگی با بصیرت را از برادرای اهل تسنن توقع داریم. این توقع به جاییه. میگیم چرا زندگی جاهلانه و کورکورانه و یا غافلانه داشته باشیم؟ با بصیرت زندگی کن، کشورهاتون از دست ظلمه نجات بدین، زیر بار استعمار غرب و شرق نباشین. یعنی دچار بیماری کرمک روانی و کزاز روحی نباش که به خاطر بیتفاوتی و یا عدم درمان هم تو صحنه اجتماعی ملل مات بشی، هم آخرت خوب از دستت بره. یکی از کتاب‌هایی که جدیداً نوشته شده معجم و فقه السلف عترتن صحابتن، که مرادش از عترت فقه فاطمه زهرا، فقه امام علی علیه السلام، فقه امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیه السلام. تا امام رضا اومده. معجم و فقه السلف عترتن صحابتن 9 جلد اهل تسنن نوشتن، کتاب تحقیقی عربستان و دانشگاه الازهر مصر. در این کتاب آورده تمام مسلمانان جهان تعقیب نمازشون تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. حجت الاسلام محقق دکتر بیازار شیرازی میگه کشورهای مختلف رفتم دیدم حتی بعضی از امام جماعتهای اهل تسنن بعد از نماز بر میگرده خودش دونه دونه تسبیحات حضرت زهرا میگه، مردم باش تکرار میکنن الله اکبر، همه میگه الله اکبر، همه الحمدلله، همه میگن سبحان الله، همه میگن. گرچه مؤمنات در اهل تسنن یکم جا به جاست، مثلا در اهل تسنن میگن سبحان الله، بعد میگن الحمدلله، بعد میگن الله اکبر، هر کدوم هم 33 تا میگن، بعد هم آخرش میگن لا اله الا الله چنین و چنان. حالا دیگه به ما چی؟ ولی خلاصه تسبیحات از زهرا میگن گرچه باید چپه. تمام مسلمانان تسبیحات از زهرا رو بیان میکنن. حالا شیعه اثناعشری میگه عزیز من، من و تو اسلام بهتر میفهمیم یا عترت پیامبر؟ چرا از باب فرضیه عمل کنم؟ همین حضرت زهرا امام علی که فقهش میارید همجور بیاد تا امام رضا، اینا چجور تسبیح از زهرا گفتن؟ بدون هیچ درگیری لفظی و فرضی بافی تسبیحات هزاراتونه مثل آدم میگه. یعنی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله بگه، تا روان متعادل برخواسته از او فعل مثبت و رفتار صحیح باشه. یک. آقا میگن نمیگه نماز یومی واجبه. شیعه و سنی ببینیم پیغمبر چجور نماز خون؟ آیا پیغمبر منحرف از قبله خون؟ آیا پیغمبر بر چپه وضو گرفت؟ آیا پیغمبر پاشو شست به جای مسح پا؟ آخه چرا فرضیه بافی کنید یا دنبال افرادی را بیافتین که فرضیه بافن؟ نه سالار، با معرفت باش، عملت بر طبق علم و یقین باش. ببین رسول الله چجور نماز خون، چجور وضو گرفت، چجور روزه ماه رمضان میگیره، از فجر صادق امساک میکنه تا ذهاب حمره مشرقیه، نه از فجر کاذب امساک کنه تا اختیاب قرص. ما حرفمون با کل مسلمان ها اینه، میگیم اگر واقعا مسلمونی، اگر واقعا رسول الله رو دوست داری، به این آیه قرآن عمل کن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. تبعیت کامل از رسول الله به چیه؟ به شناخت سنت رسول الله و احیاء سنتش. یعنی تمامی اعمالی که میخوای طبق احکام یا عقاید یا اخلاق یا تربیت یا رفتار یا فرهنگ میخوای انجام بدی، طبق دستورالعمل سنت رسول الله باشه. از پیش خودت چیزی زیاد و کم نکن. از پیش خودت که چیزی زیاد و کم کنی، مبتلا به قلقلک شیطان شدی، به انمله شیطان شدی، خارش مقعدی روان و روح گرفتی، مبتلا به کرمک درون شدی، به عفونت حاصل از کزاز درونی که خراش‌های ناشی از فرضیه بافی، گمان زنی، غفلت، جهل، این خراش‌ها رو عفونی می‌کنه با خودمحوری‌ها، با پکری‌ها، با اعتماد به فرضیات دشمن به نوع متنوع، با مذاهب ساختگی. از مسلمون واقعی بودن میندازد، از آدم سالم خوشذوق دارای فکر صحیح میندازد. برگ برنده دست دشمن غربی و شرقی میفته، از سواری میفته. این چند تا هم تونستون بگم. مثلا فخر رازی تو تفسیرش میگه بسم الله رو بلند بگویید. مثلا مذهب مالکی میگه بسم الله مکروهه که اول حمد بگی. جالب اینه که یهود نجات پرست و بنی امیه اصرار داشتن که بسم الله الرحمن الرحیم رو از اول سوره حمد حذف کنن و تو نمازها گفته نشه. ولی فخر رازی در اول تفسیرش میگوید ما فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام را اخذ میکنیم و بسم الله را در اول سوره حمد به صورت جهریه، یعنی به صورت آشکارا میگوییم. حجت الاسلام محقق عبدالکریم بیازار شیرازی فرمود از طرف آیت الله العظما بروجردی قم اعلی الله مقامه کتاب مبسوط شیخ طوسی به دانشگاه الازهر هدیه داده شد. اصلا الازهر مشتق از زهراسان بنت النبی، دختر رسول الله. اینا مطالعه کردن، این کتاب مبسوط شیخ طوسی شبیه دو کتاب مبسوط از اهل تسننه، یکی کتاب مبسوط سرخسی، یکی کتاب مبسوط محمد شیبانیه. این که مطالعه کردن دیدن عجب حرفای خوبی داره شیخ طوسی، بعد شروع کردن فتوا دادن که آقا شیعه هم فرقتون من فرق المسلمین، مثل شیخ شلتوک، اینا رو دیگه تو دفتر امامت هم نوشتن، مثل شیخ شلتوک، مثل شعراوی، اینا آمدن فتوا دادن از شیعه تو فرقتون من المسلمین، هر کسی شیعه بشه اشکال نداره، اعمالش مجزیه، درسته. در این 50-60 سال اخیر مؤمنا در مجمع بحوث اسلامیه فقه مقارن کشور مصر از طریق دانشگاه الازهر خیلی از قوانین مدنی کشور مصر رو تغییر دادن و از سبک اهل تسنن در آوردن و بر طبق فقه اهل بیت عصمت و طهارت قرار دادن، مثل شیخ مراقه، مثل شیخ عبدو، مثل شعراوی، مثل شیخ شلتوت. شیخ شلتوت این ماها که میگیم حاملگی 9 ماهه، اونم فتوا داد 9 ماهه، اما قبلا اونها میگفتن این فرمایش حجت اسلام بیازار شیرازی، قبلا فقه اهل تسنن تو قانون مدنیشون در مصر اونا میگفتن حاملگی و اینها کامله چیه؟ 2 ساله. ولی این خیلی عوارض داره، اختلافات میشه، برگشتن گفتن همین 9 ماهی که فقه اهل بیت میگه درسته. یا مثلا اهل تسنن میگفتن برای طلاق شاهد لازم نیست، همجور طلاق شد درسته. بعد پشیمون شدن گفتن نه آقای خیلی شیر توشی میشه، اومدن همین مطلب فقه اهل بیت رو که دو شاهد عادل باید استماع کنه، گوش بده به اجرای صیغه طلاق. یا مثلا اهل تسنن میگفتن اگر تو یک مجلس 3 طلاقه بده شوهر، 3 طلاقه بده زنشو، گفتن طلاق صحیحه. بعد این خیلی خراب شد، اوضاع اجتماعی داره به هم میزه، اومدن طبق فقه شیعه 3 طلاقه تو یک مجلس 1 طلاق به حساب میاد، نه 3 طلاق، باید 2 مجلس دیگه بیا چیکار کنه عموجون؟ از روی اختیار انشاء صیغه طلاق کنه. خودشون برگشتن ها. اینا مواردیه که یک دکتر سنی بود، نمیدونم چیزی، حالا یادم رفت اسمش، بعد این ورم آقای حجت الاسلام محقق بی آزار شیرازی بود، این از شیعه، اینم از سنی، استاد دانشگاه. اینا کانال 8 تلویزیون مؤمنا دیشب دوش پخش میکرد. حالا منظورم اینه، چه این میفرمود چه این یکی که میگفت، هر دو حرف همدیگه رو تایید میکردن، گرچه بعضی قسمت ها زیرابی میرفت، یعنی نمیتونست جواب بده، فقط تایید میکرد حرف بی آزار رو، این اویسیه، و بعد جاش زیرابی میرفت. دیگه حالا ما نخواستیم اونجا سینجین کنیم و رعایت مسائل طبیعی هم بشه. یکی مؤمنا از کتابهایی که اهل تسنن نوشته، کتاب جدید آن جدید، کتاب فقه الامام الصادق علیه السلام، فقه الامام الصادق علیه السلام، 1 جلد، استاد محمد ابو زهره، استاد محمد ابو زهره. میخوام بگم برادرای اهل تسنن درس خونده دارن رو میارن به فقه اهل بیت عصمت و طهارت، چون فقه اهل بیت فقه برتره، تو تمام رشته هم جوره، تو بحث پزشکی هم هم جوره، انشالله سال دیگه شروع کنم و طب المعصومین ها معلوم میشه. حالا مؤمنا معصومین ما همه استعداد یاب بودن، استعداد پرور بودن، استعداد شکوفا میکردن، اصلا نفر درست میکردن، سرباز برای دین درست میکردن. مثلا پرورش علماء صالح از طریق معصومی، چه کنیز و عبد بخرن تربیت کنن، آموزش صحیح بدن، بعد آزاد کنن در راه خدا، چه فرزندای خودشون، نوادگانشون، نبیرهاشون، مثلا اولاداشون، ندیدهاشون، هرچی اینا رو تربیت کنن، چه کرسی های درس و مباحثات علمی و مشاوره های علمی باشه، چه مشاوره های خانوادگی، اجتماعی و مانند اینا، و اینها راهکارهای سعی اجرایی رو بیان کن. اول آخر افراد خوب رو معصومین پرورش میدادن، آموزش سعی میدادن، گاهی آموزش های خاص، گاهی آموزش های همگانی. حالا نمونه داریم، بله، مثلا از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام، سادات طباطبایی، یعنی پرورش علمای صالح سید حسنی طباطبایی که از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام، مثلا در زمان ما از آیت الله عظما عبدالعظیم حسنی که زمان معصومین بود، سید حسنی، تا یتیمان امام حسن مجتبی تو جریان حق حسینی در صحنه کربلا و عاشورا، عبدالله ابن الحسن، قاسم ابن الحسن، همجور بیا مؤمنا زمانای خودمون 70-80 سال اخیر، آیت الله عظما بروجردی قم، صاحب جامع احادیث شیعه 31 جلد، خب سید حسنی، یا مثلا آیت الله عظما سید محسن الحکیم، 9 تا پسر هم داشت، همه مثل دست گل، از دکتر و مهندس و آیت الله، همه هم خوب، هم انقلابی متعهد با تربیت، من تعدادشون رو دیده بودم که نجف اشرف بودم، همه خوب. اینم مؤمن چی؟ سید حسن، صاحب کتاب مستمسک بر عروه 10 جلد. یا مثلا آیت الله علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان و کتاب سنن النبی و کتاب آموزش دین و کتاب شیعه در اسلام، ماشاءالله ماشاءالله، متخصص فلسفه، ریاضیات، تفسیر، حدیث، فقه و چیزای دیگه. حالا این بزرگوارم چی عمو جون؟ سید حسنی. ما بگم تربیت یافتگان فقه اهل بیت که در خدمت سید حسینی هم، یعنی در خدمت امام حی منتظر مولا صاحب الزمان. و سادات حسنی دیگه که بعضی را دیگه من از باب تقیه از زنده ها نمشته بودم، ولی اسمال خزر و دهنم بمندم دیگه به ما چه. خواستم بگم مؤمنا افراد خوب از قدیم و جدید دست پرورده ها و آموزش دیده های صحیح به دست مبارک 14 معصومه برای تشریف فرمایی مولا صاحب الزمان. آخر مباحثه چی شد؟ پیشگیری و واکسن روان و روحت باقی بودن در صراط مستقیم ولایت و حرف شنوی از ولایت امام معصوم و ولایت امام عادل. خب معلوم شد مؤمنان این پیشگیری و واکسنه. اگر هم کسی از روی قفلت یا جهل متمایل به غرب و شرق شد، درمانش چیه؟ زود توبه نصح کنه، برگرده و گوش به فرمان ولایت باشه، عمل کرداشو تطبیق بده با فرامین ولایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
شما خونده در واقع وافی داره، آسی داره، همه جا داره که 75 لشکر داره جهر، 75 لشکر داره این، هر 75 داره
احسن،
بله، کم و زیاد نیست دیگه،
احسن، 75 لشکر عب، 75 لشکر جهر،
بله،
طبق روایت امام صادق آقا فرمود،
بله،
حضرت حجت اسلام محقق جناب آقای دانشمند از کتاب وافیه،
وافیه
ملا محسن فیض کاشانی،
وافی هم هست توی کافی هم هست،
کافی شیخ کلینی هم هست،
بله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.